رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. مدیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که بحمدالله تعالی نفس که مایه حیات اقتصادی ملت ایران،
این دست توانای ملت است که با تمام بی‌اسبابی اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیه
خدایا به ما شایستگی شرکت فعال در این
بارلاها، این امکانهای به توپی
خداوند
به بندگی آزادی بخش عبودیت خیش آزادی ببخش.
تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما همیهنان عزیز و محترم. با برنامه تاریخ معاصر در خدمت شما هستیم. به بحث زمینخواری و غارت اموال منقول و غیر منقول ملت ایران توسط رضاخان و خانواده اون و عواملی که در خدمت رضاخان بودند میپردازیم. در این برنامه هم در خدمت عزیزان جناب آقای مجتبی مجدآبادی، پژوهشگر تاریخ معاصر، و جناب آقای دکتر یعقوب توکلی، رئیس گروه انقلاب اسلامی دانشگاه معارف قم هستیم. خدمت عزیزان خیر مقدم عرض میکنم. اگر سلام علیکی با همیانان عزیز داشته باشند ما بحث رو آغاز میکنم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم. انشالله که بتونیم بحث خوب و مثمر ثمری رو برایشون داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و جناب آقای مجدآبادی و عزیزان استودیو و همچنین شنوندگان رادیو گفتگو عرض سلام و احترام دارم. امیدوارم که بحث مفیدی رو در خدمت عزیزان باشه.
خیلی ممنون. ما جناب آقای دکتر توکلی خیلی گذرا به کاخسازی و پروژه کاخسازی در دوره پهلوی اشاره کردیم در همین زمین‌های غصب شده، یعنی زمین‌هایی که اونا غصب شدن، مثلا منطقه سعدآباد تهران و بعد حالا نیاوران و بعد شمال کشور. اگر قدری در این خصوص توضیح بدید، کاخهایی که ساخته شد و هزینه‌ای که به ملت ایران تحمیل شد و منبع تأمین هزینه‌های اونها رو بفرمایید، ممنون میشیم.
بله، عرض کنم که من یک نکته هم بگم خدمت شما. یک بار در یه جمعی یکی از آقایون انتقاد کرده بود، گفته بود که خب شما چرا این همه به مسائل مربوط به دوره رضاخان بعضن میپردازید اینها. من گفتم که ما اینجا به رضاخان میگیم، راجع به رضاخان بحث میکنیم که بعدی ها یادشون باشه که بعدن راجع به اونها هم بحث ممکنه بشه اگر خدای نکرده جایی ناپاک دستی و یا تصرف نادرستی صورت بگیره. بعدن کسانی میان اسناد مختلف رو کنار هم میگذارن، اگر خدای نکرده کسی خبط و خطایی بکنه اونها هم نقد و تحلیل خواهند شد. لذا این بحث های تاریخ گوی ما از جهات قصه و یا به اصطلاح ابراز چیز نیست، از باب به اصطلاح اعتباری است که باید منتقل بشه به نسل های بعد و نسل حاضر هم بدانن، حالا چه مقامات چه کسانی که اموال عمومی در اختیارشون هست، باید بدونن که اونها هم به نقد کشیده میشن، اسناد اونها خوانده میشه و اگر پاک دست بودن بر روی چشم ملت ایران و چشم تاریخ و جامعه قرار خواهند گرفت و مورد احترام خواهند بود. اما در خصوص مسائل مربوط به کاخسازی، ما شاهد این هستیم که علاوه بر اون چیزی که در زمان قاجار در ایران وجود داشته، یعنی برای خانواده سلطنت شما محل اداره چیز، یکیش خب کاخ مرمر بود و به اصطلاح کاخهای اصلی چیز، به اضافه مثلا کاخهایی که
کاخ گلستان و
کاخ گلستان و اینها چیزی بود در اندازه در شأن سلطنت در ایران وجود داشت، در طول زمان هم ساخته شده بود و اقتضای جدیدی نداشت که شما در سطح شهر بیایید کاخهای گسترده ای رو سن به دست کردم 100 هکتار فقط کاخ سعدآباد با اون اقلیم کاملا متفاوت با همه تهران، یا مثلا کاخ بعد از اون کاخ نیاوران با اون همه گستردگی و با اون همه منابعی که فراهم شد، به اضافه کاخهای اطرافی که وجود داره. و عجیبتر این که من توجه شنوندگان رو جذب میکنم به کتاب پشت پرده تخت طاووس خانم مینو صمیمی که منشی سفارت ایران در سوئیس بود و منشی بین‌المللی فرح. ایشون در اون کتابش میگه که کاخ زمستانی سموریتس که ساخته شد تقریبا در تمام دوره‌های زمستانی اصلا دستگاه سلطنت در ایران حضور نداشت در دوره محمد رضا.
بله، اونجا پایتخت زمستانی محمد رضا پهلوی البته برای زد و بندهای اقتصادی،
ملاقات‌ها و گفتگوها و یا احیانا چیزهایی که از تلویزیون ایران نشون داده میشد همه اینا در سوئیس بوده، منتها خب صحنه رو یه جوری ساخته بودن که کسی حس نکنه که مثلا این جلسه سو. حالا اگر یک وزیری یا معاون وزیری یا فرماندهی میخواست با شاه ملاقات بکنه، با همه به اصطلاح اطرافیانش باید میومد سوئیس و با هزینه‌هایی که اینها داشتن و مسائلی که بوده. ببینید، شما در این دوره با یک حرص و آز بسیار گسترده‌ای روبرو هستید و مرحوم مکی در اون کتاب تاریخ 20 ساله اسناد فراوانی رو از شهرداری نشون میده که شهرداری تهران و بلدیه تهران موظف هست که از اموال عمومی کاخهای سلطنتی رو بسازه و این کاخ فقط برای شاه نیست، تمام شاهزاده ها یا بعد بچه هاشون یا دخترها هر کدام کاخ جداگانه و
مجموعه است دیگه، مجموعه کاخهای مثلا سعدآباد.
حالا که در دنیا، در هیچ جای دنیا معمول نیست که به این صورت از اموال عمومی غارت صورت بگیره، غارت کاملا آشکار و گسترده. بزا ما وقتی که میایم سراغ این مسئله شاهد این هستیم که اون تصرف سرزمین ها با تصاحب اموال عمومی و کاخسازی، اینها در یک روند تداومی هست. بعد جلوتر که میاید وقتی بانک ها پولدار میشن، ما در مثلا منابع عمومی در بانک ها شکل میگیره، اونجا دست اندازی به منابع عمومی بانک ها دیگه رواج پیدا میکنه. بعد پروژه های اقتصادی که مطرح میشه دست اندازی در پروژه هاست. یعنی ما برای اینکه بخواهیم مسئله تصاحب اموال عمومی در دوره پهلوی اول و خب البته پهلوی دوم رو بخواهیم بزنیم که سیر تداومیش رو مطالعه بکنیم، باید مجموعه ای از منابع نوشته های اقتصادی و خاطرات و اسناد رو اینها رو کنار هم بگذاریم تا این منظومه غارت در ایران آشکار بشه که چه اتفاق عجیبی افتاد.
خیلی ممنون، میتونه بحث خوب و جدی باشه برای برنامه های دیگه که در خصوص این غارت گسترده انشالله بحث بکنیم. جناب آقای مجدآبادی، منابع مالی این کاخسازی ها از کجا تامین میشد؟ آیا همون عایدات زمین ها میومد کاخ میشد یا نه باز این هم هزینه‌اش از جیب ملت پرداخت میشد؟
ببینید، اون بحث همون که آقای دکتر فرمودن بحث مجزایی است. بحث کاخسازی ارتباطی به بحث زمین ها نداره. یعنی
این کاخسازی در زمین هاست دیگه، در زمین ها قصدیه
بنده اینه. ببینید، غیر از اون اصلا زمین های دیگه هم گرفته شده. این کاخ سعدآباد رو هارت در گزارشش میگه کاخ سرداباد متعلق به شاهزاده فیروز قاجار بوده، یعنی
بخشش
اون بخش نه بخش ابتدا، یعنی اون خود کاخ حسن، اون کاخ اولیه‌ای که در کاخ در محدوده سرداباد وجود داشت مال اون، همون هم میشد استفاده کرد دیگه، اونم در حد شاهانه ساخته شده بوده، خونه معمولی که نبوده که، میشد همونو بره مثلا رضا شاه همونجا بشینه. حالا اگرم نمیخواست کاخ گلستان یا مرمر باشه که اونها هم وجود داشتن، منطقه سعدآباد هم دوستاش میتونست بره اونجا، اما بلافاصله بعد از حضور اونجا دستور اکید و پیگیری، شما ببینید نظامی هایی که عرض میکنیم حالا در آینده خواهیم پرداخت بهشون که اینها عوامل اجرایی بودند برای تصاحب زمین و املاک، اینها بعضیشون اصلا پست سازمانی هم توی شهرداری و بلدی و جای دیگه که باید این کارا رو انجام میدادن و این خدمات رو ارائه میکردن قرار میگرفتن که بتوانند به عنوان مسئول زیرفت این خدمات رو به رضاخان و خاندان سلطنتی بدند. خود دربار پهلوی و بعد هم دربار شاهنشاهی یه بخش عمده ایشونش کار کرده که برای به عنوان یه وزارتخونه برای دولت نداره که، ببینید اصلا وزارت دربار هیچ مسمایی نیستش که بگید آقا مثلا فلان خدمات رو فلان بخش کشور رو باید حتما وجود داشته باشه، مثلا وزارت کشور مشخصه، استانداری یا فرمانداری یا بخش امور خارجه اختصاصی،
امور خود دربار و خانم سلطنتی،
امور دربار رو انجام میدادند، در حالی که وزارت دربار چه در دوره خود رضاخان و چه بعد در دوره محمد رضا رئیس دولت بودن، یعنی دولت زیر مجموعه وزارت دربار بود، یک وزارت خونه بود، وزیر دربار عمدتاً از نخست وزیرهای
مالی ساختن کارخانه،
منابع مالی عرض می‌کنم، یه بخشش بودجه شهرداری همون که آقای دکتر اشاره کردن و محدود سازی نمیدونم کارهای عمرانی و غیر و غیر و اینا همه توسط شهرداری مجاناً انجام میشد، یه بخش دیگه
با بودجه شهرداری انجام میشد و بعد در نهایت به شخص
شاهنشاهی به وزارت دربار گزارش میشد، وزارت دربار مکاتباتش موجوده، اسنادش هم جایی دیتور فرمودن هم تو اونجا موجود، هم ما یه بخش اسنادش رو منتشر هم کردیم تو کتابایی که تو مرکز بررسی اسناد تاریخی منتشر شده، توی اون کتاب ها اومده اسنادش، خود سند عیناً ذکر شده. ببینید یه بخشش هم آقای دکتر اشاره فرمودن بعدن از بانک‌ها تامین شد، مثلا بانک عمران فلسفه ایجادش به یک بانک اقتصادی بود برای اینکه توسعه برنامه‌هایی رو که پیش بینی شده برای کشور بتواند به عنوان حالا تولید برگ استقراض و سهام بحث‌های دیگه جذب سرمایه مردم در اختیار اون پروژه‌ای که برای کشور تعریف شده بود قرار بده، اما عملا بانک عمران بانک دربار بود، مکاتبات عدیده‌ای رو شما دارید به بانک عمران برای خود رضاخان در ابتدا بعد از اواخر دوره رضاخان که تأسیس میشه بانک عمران، بعد در دوره محمد رضا که اصلا عملا مال برادرای محمد رضا است، کلا اینا تمام وام‌هایی رو که گرفتن و مکاتباتی که موجوده این وام‌ها باز پرداخت نشده، مکاتبات شده با وزیر دربار که آه چرا مثلا قرامزه پهلوی 13 میلیون وام گرفته از بانک عمران در فلان تاریخ، دو قسط پرداخت کرده بقیه قسطاش پرداخت نشده،
بله.
شما بفرمایید با اون لحن برید مثلا خود پادشاه که یه دستوری بده بلکه بیاد پرداخت شد، خود شمس که اشاره فرمودید تو برنامه قبلی، خود شمس خرید زمین های اصلا حالی بخش باگذاریش که مال دوره رضاخان مال پدرش بود و تصاحب کرد، اما بخش جلویی رو که شما توی مهرشهر مشاهده میکنید که بعدن کاخ و کلیسا توی ساخته میشه، اون بخش جدای باغ سیبه، اون بخش رو در دوره محمد رضا اعطایی شاست، من سندشو منتشر کردم توی یکی از کتابا که بعد به شاه میبخشه به محمد رضا، محمد رضا هم به اون هدیه مردم رو با همدیگه پاس میکنن، اونم به اون میبخشه میگه هر کاری دلت خواست بکن توش، وام ساخت اون مجموعه زمین ها بله زمین هایی که بعداً به مردم فروخته میشه با قیمت گزاف رو باز بانک عمران و بانک های دیگه پرداخت میکنن.
بله خیلی ممنون. اگه اجازه بدید یک سری به اتاق فرمان بزنیم بعد بس رو در خدمت کارشناسان محترم دنبال بکنیم. Thank you. خدمت شما همیهنان عزیز هستیم با ادامه برنامه تاریخ معاصر و موضوع زمینخواری در دوران پهلوی. یکی از ادله‌های حقوقی برای اثبات جرم اعتراف خود شخصه، یعنی شخصی که مرتکب اون جرم شده. اصلاً این موضوع زمینخواری که اصلا مورد اتفاق همه موافقین و مخالفین به اصطلاح پهلوی و شاهان پهلوی هست، اما یه خاطری از مرحوم لورزاده نقل شده در خصوص ساختن همین کاخهای سعدآباد. میگه زمانی که ما این کاخها رو میساختیم رضاخان دوره‌ای سرکشی میکرد و میگه یک روز موقع اذان ظهر اومد، اون معماری که کمک میکرد به آقای لورزاده وضو گرفته بود و داشت نماز میخوند در محوطه سعدآباد. رضا خان با ناراحتی به آقای لورزاده گفته بود که به اصطلاح ناسزایی هم گفته بود به این بگید که اینجا نماز نخونه. و خب دفعه بعد که مراجعه میکنه برای بازدید، باز مقارن میشه با زمان اذان ظهر، میبینه که اون طرف بازم داره نماز میخونه و باز فحش و ناسزا که مگه نگفتم به این فلان فلان شده بگید که اینجا نماز نخونه، مگه نمیدونه زمین غصبی نماز نداره. و خب خودش هم اعتراف میکنه به این که اون منطقه رو غصب کرد. و بعد از شهریور 20 ما شکایات متعدد اهالی اون منطقه رو داریم که اومدن و زمیناشون رو میخوان پس بگیرن که عملا هم انجام نشد و زمین ها در اختیار پهلوی هامون. جناب آقای دکتر توکلی، یکی از بحثایی که مطرح میشه در خصوص غارت اموال عمومی ماجرای نفت و پول نفته، فروش، یعنی عایدات حاصل از فروش نفته که خب بخش عمده ای از اون به حساب شخصی رضاخان واریز میشد. سرنوشت این پول چی شد؟ مبلغش چقدر بود؟
بله، ببینید، این یکی از چیزهاییست که در جریان بعد از شهریور 20 افشا شد و به اصطلاح علنی شد. این بحثه که وقتی که قرارداد 1312 منعقد شد و بنا شد که انگلیسی ها خب مبلغ پولی رو به ایران در واقع بپردازن، خب بهتر میدونید که اون رقم پولی که به عنوان سهم ایران پرداخته میشد از 1/12 قرارداد دارسی به 1/16 تقلیل پیدا کرد. و خب ضمن این که تاریخ قرارداد هم افزایش پیدا کرد به 60 سال، یعنی تا سال 1372 انگلستان میبایست بر منابع نفت ایران سیطره میداشت. به اضافه این که در قرارداد دارسی اون مستملکات شکل گرفته ناشی از عملیات نفتی مثل چاه و پمپ بنزین ها و پالایشگاه و اینها به ایران تعلق میگرفت، در این قرارداد به اصطلاح منتقل شد به شرکت نفت.
حتی اگه انقلاب نمی شد با یک ترفند دیگه احتمال داشت همون زمان هم تمدید بشه. بله، یعنی بله. الالعود اینها طمع به نفت ایران دارن.
بله،
داشتن.
واقعیتیه. نکته جالب اینه که خب این قرارداد که منعقد شد میبینیم که پول به اصطلاح سهم ایران رو به حساب بودجه عمومی ایران نیامد. این پول در یک حساب شخصی در انگلستان به نام رضاخان اونجا تجمیع شد.
آماری نیست واقعا.
آماری نیست و وجود نداره که اینها چطور این پول رو دادن. رقمی که اعلام شد در اون زمان 60 میلیون دلار بود. این 60 میلیون دلار رو خب گفتن که در جریان جنگ جهانی دوم در انگلستان امنیت وجود نداره و ما نمیتونیم این به اصطلاح اموال رو برای شما حفظ بکنیم و این رو شما بهتر که شمش بکنید و منتقل بکنید به آمریکا. خب ظاهرا حالا یه عملیات اتفاق افتاد که این رو شمش کردن و گفتن که منتقل بکنن به آمریکا. بعد انگلیسی ها اعلام کردن که ما به اصطلاح کشتی حامل این شمش ها در دریا غرق شده و توسط به اصطلاح زیر دریایی های آلمان مورد اصابت قرار گرفت. و شاهد این هستیم که غارت توسط رضاخان همراه با انگلیسی ها بوده. یعنی ما اینجا به اصطلاح عامر و مباشر وجود دارن و اتفاقا هر دو به اصطلاح به صورت ضربدری هم عامرن هم مباشرن. انگلستان اینجا متهم اصلی این،
یعنی انگلیس ها در سایه اون غارت گسترده‌ای که خودشون میکردن به رضاخان هم اجازه
غارت میدادن. بعد جالب اینکه گاهی وقتا سر رضاخان هم کلاه میذاشتن، سر خود پهلوی ها هم کلاه میذاشتن. یعنی شما نسبتی که بین خود اینها وجود داره، شما
این ویژگی دولت مردای انگلیس کلا.
بعد اون بحث مربوط به غارت اشیای عتیقه، اصلا غربی ها با ما یه جمله‌ای رو علم توی یادداشت‌های خودش میگه و من توصیه میکنم نقطه که فرمودید که از باب اعترافات، علم اعترافات بسیار گسترده‌ای رو داره و نه از باب اعتراف، بلکه داره در واقع وضعیت رو داره توضیح میده. میگه من رفتم پیش اعلی حضرت گزارش مهندس احمد علی شیبانی رو، رئیس شرکت سازنده در واقع ناظر ساخت زباهن اصفهان رو منتقل کردم که معاون وزیر صنایع و وزیر صنایع در به اصطلاح معاون وزیر صنایع در ساخت زباهن سنگ اندازی میکنه. بعد علازاد یه نگاهی کرد و گفت که اون پدر سوخته جوجه آمریکاییه. بعد گفتم وزیر صنایع هم در این مسیر به اصطلاح ممانعت میکنه. گفت که اون حالا تعبیر مال علم و شاه بی ادبی نباشه، گفت اون پدر سوخته هم یه جوجه آمریکایی. اینها میگه من گفتم که ظاهرا نخست وزیر هم خیلی موافق نیست. اینها میگه شاید چشخوره به من رفت و که من مواظب باشم که پامو دیگه از گلیم دراز نکنم. بعد خود محمد رضا برگشت گفت اون پدر سوخته آمریکایی و انگلیسی ها از زمانی که آمدن ایران فقط خوردند و بردند، هیچ کاری برای ما نکردند. حالا یه کاری رو یه کسی داره تو ایران انجام میده، روسا دارن انجام میدن، یه زباهنی دارن برای ما میسازن، اینها نمیخوان به همین اندازه هم یک زباهن ساختوش. حالا روسا اهداف و منافع دیگری رو پی میگرفتن. من از زمین یا مثلا خود علم میگه حالا بحث زمین و زمین خاری، ماجرا فقط به خوردن زمین ختم نمیشه. علم میگه که من نامه یک مادر یک جوانی رو که 30 گرم هروئین داشته رو و محکوم به اعدام شده بود رو من برای اعلیحضرت خوندم و به ایشون گفتم که آره حالا 30 گرم هروئین رو شما معاف کنید. منتها خودش هم میگه که تجارت مواد مخدر تجارت بسیار پرسودیه. من سال گذشته با اجازه وزارت کشاورزی 30 هکتار تریاک کاشتم و منافع بسیاری از این کشت بردم و امسال هم دارم. بعد خودش هم میگه که اعلیحضرت به من و هویدا و نصیری چند قطعه زمین در بالای شهر تهران داد که به اصطلاح حالا اونجا خودش آمارشو میگه چند هکتاره و ارزش بسیار فراوانی داره. خب اینا که مال شخصی چیز نبود که شخص شاه بتونه، اموال عمومی بود، میبخشیدن به خودشون و در واقع باز این مسیر تحکیم حاکمیت و تثبیتش. لذا غارتی که اتفاق افتاد، ما ذهن شنوندگان عزیز ما فقط متوجه یک نفر نباشه، ما شاهد یک غارت گسترده در این سرزمین هستیم. وقتی هم که راجع به این دوره بحث می کنیم، این خاطره که واقعا نه در دوره قاجار این اتفاق افتاد و نه در دوره های گذشته، حجم عظیمی بیرحمی و غارت بیرحمانه که صورت گرفته، یعنی علاوه بر اون بیرحمی، معتقدم علاوه بر غارت بیرحمانه، بیرحمی هم در حق ملت صورت گرفته در این دوره با هیچ دوره‌ای در تاریخ ایران اصلا قابل برابری نیست. بله.
جناب مجدآبادی از اصلی در این خصوص، یعنی پول نفت و غارت گسترده ای که داشتن، اگر نکته‌ای دارید بفرمایید، توجه که وقت برنامه‌مون هم رو به اتمامه.
خواهش می‌کنم. من اشاره می‌کنم پیرو به فرمایشاتی که آقای دکتر گفتند و خیلی به قول معروف در این خصوص مهم هستش که دقت بشه. ببینید تنها این نیستش که ما تو بحث زمین خاری و املاک بگیم که یه غارتی صورت گرفته، به هر حال اینها، حالا رضاخان یه حرص طمع خاصی نسبت به زمین، چون خیلی جای اینجوری گفته شده که رضاخان فقط عاشق زمین بود، در حالی که اینطوری نیست. رضاخان جز زمین هم از پول نفت، از هر راهی که امکان داشت بشود سوء استفاده کرد و غارت کرد استفاده کرده و مدارک تاریخش موجود هست. ببینید در بحث هتل، هتلداری، هتل‌های متعددی رو رضاخان توی منطقه شمال داره، هتل آبلی، گیسر به قول معروف،
رامسر،
بله، و میگم مناطقی که پردرآمد و توریستی بوده، هتل‌ها هم توسط او بنا نشده، هتل‌ها مال کسای دیگر بوده، ضبط شده، غصب شده و منافعش به جیب رضاخان رفته. و
هتل اون روز مثل هتل امروز فقط بحث توریست نیست،
بله،
بحث قمارخانه بودن و وسایل چیز دیگر،
بله، که در آبلی قمارخانه دایر شده، در رامسر دایر شده، بحثای دیگری هم غیر از اون است، بحثای فساد فحش و اینها هم هستش که توسط خود هم اینها گذاشته شده، اماکن مختلفی تو همین زمینه باز تو هم خاطرات علم هست، تو گزارشات فردوس و تو خاطرات فردوس هم موجوده که در هر کدوم هم اگر اعتراضی شده، فردوس در مورد ساخت ورزش‌های آزادی یه نکته بارزش که باز یکی از خداداد فرمایان به قول معروف سازندهش هست، مهندس برحال که کار دستش بوده، میگه من به صراحت به محمد رضا گزارش دادم که آقا این دزدی کرده، این استادیوم ریخته و این یک آبروی ملی است، فردا میخواد توی مسابقات برگزار بشه، مسابقات بین‌المللی برگزار میشه و پیش جهانیان، حالا چون خیلی یه نقطه ضعف مرزدار میسن که تو اون زمینه حداقل پیش اروپایی ها اینا یه خورده براش وجاهت مهمه، میگه اینو که دیگه مطرح کردم در نهایت برگشت که خب بگید به همین مرتیکه، بگید به خود فرمان که بره درست بسازه این دفعه.
بله، خیلی ممنون جناب آقای مجدآبادی، جناب آقای توکلی، از حضور شما عزیزان تشکر میکنیم. وقت برنامه ما به اتمام رسیده، امیدوارم این توفیق رو داشته باشیم که در برنامه دیگری خدمت شما عزیزان باشیم تا بحث زمینخواری در دوره رضاخان رو، ابعاد ناگفتش رو هم مورد بحث و بررسی قرار بدیم. شما هم میهنان عزیز رو به خدای بزرگ میسپاریم تا برنامه آینده. خیلی ممنونیم از این که ما رو همراهی میکنید و امیدوارم با سوالات و انتقاداتی که دارید نسبت به برنامه ما رو برای بهتر شدن این برنامه یاری بکنید. خدا نگهدار شما عزیزان باشه.
انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.